بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان محل قرار، زمان 16 اردیبهشت 1403، مکان مسجد مقدس جمکران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. بعله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. خوشحالیم که در این لحظات در این جمع نورانی و با صفا هستیم، در این خاک مطهر، در این مسجد مقدس جمکران، در این محلی که محل ملاقات و محل قرار با امام زمان، عنوان قشنگی که میشه گفت در مورد مسجد جمکران اینه که مسجد جمکران محل قراره. لابد دیدید حالا تو سن و سال شما ها خودتون که الحمدلله بچه های پاکی هستید، دختران مطهری هستید، ولی خب تو سن شما بعضی ها تو این حال و هوا هستن دیگه، دخترها و پسرها، دوستی هایی، رابطه هایی، رفاقت هایی، بعضی جاها به این عنوان شناخته میشه، بعضی پارک‌ها، بعضی سینماها اینجا رو به عنوان محل قرار میشناسن، فلان پارک مثلا تهران فلان ساعتش هر کی میاد میفهمه اینجا محل قراره، فلان کافی شاپ محل قراره، بعضی مناطق این شکلیه، بعضی جاها اینجوریه برای رفاقت هایی که حالا معمولا هم خیلی رفاقت های پاک و درستی هم نیست، رفاقت های به درد بخوری هم معمولا نیست. مسجد جمکران محل قرار برای قشنگترین و زلالترین رفاقت تو این دنیا، برای پاکترین دوستی های این دنیا، برای دوستی با بهترین انسان این عالم خیلی مسجد جمکران جای خاصی میشه. اینجا محل قراره، اینجا خیلی ها مشرف شدند به ملاقات امام زمان، اینجا جاییه که پاتوق رفیقای امام زمان، به اینجا اینجور نگاه میکنید یا نه؟ اینجا پاتوق رفیقای امام زمان، خیلی ها اینجا تو این مسجد تونستن با امام زمان گفتگو کنن، نجوا کنن، چشمشون روشن شده به این جمال دلربا. این سرود سلام فرمانده که اینجا خونده شد، کسی خیلی فکر نمیکرد که این سرود از در مسجد جمکران اونورتر بره، رفت آفاق عالم رو در نوردید. دیدید چه غوغایی کرد در دنیا؟ چند وقت پیش ما کربلا بودیم، یکی از این کربلایی ها منزل مهمان کرده بود، بعد با ماشین ما رو برد مزار حضرت هود، تو راه این سلام فرمانده رو گذاشته بود، بهش گفتم قشنگ گرته عربی شو گذاشته، خیلی قشنگ هستنی نجوا، یه عنایت به توجه امام زمان به این بچه هایی که بعضیشون تو سن و سال شما ها بودن، اومدن اینجا یه سرودی خوندن از شهرستان. خیلی هم شاید سرود آنچنانی نبود، ولی حالشون حال خوبی بود. امام زمان یک توجه کرد، این سرود عالم رو تکون داد. مسجد جمکران محلی است که همه هستی به فرمان او اداره میشه، به این محل توجه خاص داره. امام زمان در حکم روحند برای این عالم. این مثال رو خوب گوش بدید. یه بار دیگه هم مثال رو البته در حرم امام رضا علیه السلام عرض کردن در یک سخنرانی. امام زمان در حکم روح هم، روح همه جا هست. یه وقتی آیت الله بهجت رضوان الله علیه وارد مسجد جمکران میشدن، دیدن صدا میاد مداح داره میخونه که آقا جان یا صاحب الزمان کجایید؟ آقای بهجت خیلی انسان بزرگی بود، هم از جهت علمی هم از جهت معنوی، بارها و بارها محضر امام زمان مشرف شده بود، خیلی انسان ویژه‌ای بود. ایشون به یکی از این اطرافیانشون رو گرده بودن با یک لبخندی، با یک حالتی که مثلا نگاه تعجب نسبت به این جمله‌ای که این آقا داره میگه که امام زمان کجایی، ایشون فرموده بودن که یعنی میدانیم کجا نیستند. وقتی میگید کجایید، کجا هستید، یعنی میدونیم یه جای دیگه نیستید، یه جایی هستی صد جا دیگه نیستی، میخوام ببینم کجا هستی. آقای بهجت هم دودن یعنی میدانیم که کجا نیستند، که حالا سوال میکنیم که کجا هستید، جایی هم هست که امام زمان اونجا نباشند. امام زمان روح این پیکره، روح این عالم، اگر نباشه عالم متلاشی میشه، مثل بدن شما. بدن شما روح اگه نباشه این اعضا از هم دیگه متفرق میشه، پاشیده میشه. اونی که این نظم و این هارمونی رو نگه داشته، این انسجام رو نگه داشته، روح شماست. تن شما این خون در همه جا جاریه، همه جا حیات داره، درک داره، به هر جا که دست میزنید این بدن لمس میکنه، درک میکنه، دریافت میکنه. کی دریافت میکنه؟ چی باعث میشه که این بدن شما زنده باشه؟ احساس داره، شعور داره، درک داره، اون روحه. روح اگه نباشه این دست رو شما قطع قطع هم بکنید هیچ دردی رو احساس نخواهد کرد، خودش به خودی خود متلاشی میشه. این روح همه جا هست. اون مثالی که میخواستم عرض کنم اینه، خوب دقت کنید، الان در بدن شما روح همه جای تنتون هست، در تک تک انگشتاتون هست، در ناخون هست، تو پوست هست، زیر پوست هست، در قلبتون هست، در دستتون، در پاتون. ولی اگر انگشتتون قطع بشه در جا نمیمیرید، درسته؟ اگه دست هم قطع بشه بازم در جا نمیمیرید، اگر پا قطع بشه در جا نمیمیرید، ولی اگر سر قطع بشه چی؟ چرا؟ تفاوت بین سر و پا چیه؟ بفهم. آها، یکیش همین شاهرگ، شاهرگ هست. حالا اون شاهرگ هم دلیلش اینه که حیاتیه دیگه، همه رگها پیوندی با اون داره. این معنای طبیش بود، اینی که گفتین شاهرگ. معنای فلسفیش چیه؟ حالا رشته شما انسانی هم هست دیگه ها؟ نداری رشته انسانی؟ متوسط اولی؟ آه خیلی بله انسانی هستیم؟ خیلی. معنای فلسفیش اینه، تعلق گردن شما به روح شما، خود دقت کنید، معنای فلسفیش اینه، اینی که میگیم اگر سر بریده بشه میمیره ولی دست بریده بشه نمیمیره، به خاطر اینه که تعلقی که گردن و سر به روح داره خیلی بیشتر و شدیدتره تا تعلق دست و پا. ببینید یه طرف قضیه جایگاه این نسبت به خود تنه، سر به نسبت تن خیلی مهمه، مرکز فرماندهی، شاهرگ اونجاست. یه بخش دیگرش نسبت جسم به روحه، اونجایی از بدن که بیشترین ارتباط، قویترین ارتباط رو با روح داره سر بدن. واسه همین اگر این نباشه روح هم دیگه با این بدن کار نداره. دقت کردی نکته رو؟ نه نه، اصلا بحث مغز نیست، بحث سره، یعنی خود با سر با مغز متفاوته. همه قوای ما خدای متعال اینو همه تو سر قرار داده، اصلش بینایی، چشایی، آره با سر بیشتر، اون تو بدن، اون قلب پمپاژ میکنن خون رو. اون بحثش با خود بدن، یعنی عضو کلیدی بدن قلب و مغزه از جهت مدیریت خود بدن، ولی از جهت ارتباطش با روح، بینایی در سر، چشایی در سر، شنوایی در سر، در بیانیم بیشترین قوا تو سر متمرکز شد. پس همین اگه سر نباشه این روح دیگه با بدن کار نخواهد داشت. خب اینو برای چی گفتم؟ ببینم کی الان از بحث من اینی که گفتم نکتهش رو گرفته. خب امام زمان احسن، امام زمان روح این عالمه، همه جا هست، ولی این کره زمین همه جا نسبتش با امام زمان برابر نیست. بعضی جاها نسبتش با امام زمان نسبت سر با روح. یکی از اون جاهایی که نسبتش با امام زمان تو دنیا تو این عالم نسبت سر با روحه، اول ببینید تو حرم اهل بیت همه بعضی میگن آقا امام رضا که همه جا هست برای چی بریم حرم، امام حسین که همه جا هست برای چی بریم کربلا. بله امام حسین همه جا هست، امام رضا همه جا هست، ولی حرم امام رضا با بقیه جاها فرق میکنه. بقیه شهرها و روستاها و اماکن مثل دست و پا میمونه، ولی حرم امام رضا مثل سر میمونه، حرم امام حسین مثل سر میمونه. مسجد جمکران نسبتش با امام زمان و تفاوتش با بقیه جاها این شکلیه، مسجد جمکران مثل سر میمونه، نسبتش اینه. مسجد سهله در کوفه این شکلیه. تعلق آفرین. سوالشون اینه که چرا بعضی جاها این شکلیه. اولا ببینید همه جا مثل همدیگه نیست. همین سوال میگم چه اتفاقی میفته که مثلا سر با دست تفاوت داره؟ همین سوال نسبت به اعضای بدن هم هست. خب به هر حال تو بدن بعضی اعضا حیاتی تره، کلیدی تره، بعضی اعضا ممکنه اونقدی حیاتی نباشه، بعضی اعضا اصلا زائده. مثلا موی سر کوتاه میشه، مثلا برفرض چون میدونم توی صورت ما ممکنه خیلی موهایی باشه که اصلا ما خودمونم اینها رو میزنیم، یعنی اصلا باید دفع بشه. تو بدن بعضی اعضا اصلا نبودش هم که ضربه نمیزنه، بلکه اصلا نبودش بهتره. دارد میفرماییم بعضی ها نه، بودنش خوبه، اگه نبودم آسیب جدی نمیزنه. بعضی آسیب جدی میزنه ولی نمیکشه، ولی بعضیا میکشه، اصلا دیگه بدنی نیست. دیگه برمیگرده به خود اون مختصات و موقعیت و ویژگی های اون قطعه. در زمین همین شکلیه، بعضی جاها یه ویژگی هایی داره، یه خواصی داره، خاصیت هایی داره. حالا این خاصیت ها ممکنه به خاطر قبلش باشه، به خاطر بعدش باشه. قبلش مثلا خون شهید اینجا ریخته شد، عبادت خیلی اینجا انجام شد، توسل خیلی انجام شد، بعدش ممکنه بعدها اینجا یه اتفاقی بیفته، بعدها ممکنه یه بزرگ اینجا دفن بشه، بعدها ممکنه محل اجتماع مؤمنین باشه، بعدها دلها به واسطه این منطقه توجه پیدا میکنه، به خاطر بعدش موقعیت پیدا میکنه. زمین جمکران البته همه اینها هست، هم محل جمع شدن خوبای مثل شما هاست که عشق به امام زمان دارید، از همه جای دنیا میایید اینجا جمع میشید، اینجا به یاد امام زمان هستید، اینجا همدیگه رو پیدا میکنید، این محبین امام زمان اینجا با همدیگه اینجا جمع میشن، همدیگه رو پیدا میکنن. یکی از عراق اومده، یکی از پاکستان اومده، یکی از یزد اومده، یکی از بندرعباس اومده، یکی از تهران اومده، ولی همه به عشق امام زمان اومده، همه برای یه نفر اومده. و هم قبلش این زمین زمین مهمی بود. شکل گرفتن مسجد جمکران این محل قرار، پس به جای مسجد جمکران میخوام بگم محل قرار، اینجا محل قرار امام زمان با رفقاش بوده. خیلی این کلمه روش فکر کنیم بچه ها، خیلی کلمه قشنگ، اصلا حالا آدم عوض میشه. اینجا محل قرار امام زمان با رفقاش قرار گذاشته، گفته میخوای منو ببینی، میخوای با من حرف بزنی، میخوای با من نجوا کنی، بیا مسجد جمع کرد. قرارمون مسجد جمع کرد. من اونجا هستم. من همه جای عالم هستم. ولی اونجا بیشتر هستم. اونجا با توجه بیشتر هستم. با عنایت بیشتر هستم. اونجا تو هم ارتباطت با من قوی تره، صافتره، زلالتره. موانعش کمتره. حسن ابن مصلح جمکرانی، مصلح با سه نقطه سلبتی در قرن چهار بوده، یعنی یک قرن بعد از غیبت امام زمان. اینجا در منطقه اطراف جمکران خواب بوده، شب 17 ماه رمضان بیدارش میکنن. بعضی فکر کردن مسجد جمکران به واسطه خواب شکل گرفته، نخه، اولش خواب بوده، بیدارش میکنن. تو بیداری بلند میشه، بهش میگن که بیا، آقا منتظر شماست. لباسی میخواد تنش بکنه. نکته جالبی هم داره، انقدر که بالاخره حالا چون شب بوده و حواسش هم پرت بود و دست پاچه میشه، یه پیرنی بر میداره تنش بکنه، صدا میاد این پیرن تو نیست، بنداز. لباس دیگه تنش میکنه برای شلوار، بهش میگن اینم شلوار تو نیست، عوضش کن. یعنی محل برای دیدن امام زمان که میخواد بیاد به این چیزا باید توجه داشته باشه. لباسش لباس یکی دیگه نباشه، با حق و ناس نیاد، محروم میشه. اینجا حالا ما آقای خیلی مراقبت این مسائل رو نمی کنیم. امام زمان به این چیزا خیلی حساس، به این حلال و حرام خیلی حساس. این چیزی که اومدی با چه پولی تهیه کردی؟ این چیزی که تنته، این چیزی که آوردی، بگم اینا ببخشید آخرش. بعد چند دقیقه انشالله من سوالاتونو میشنم، ولی هر چند که حال حوصله داشته باشید ما خدمتتون هستیم، ما مشکلی نداریم. بعد میاد اینجا و میبینه حضرت نشستن در این، اینجا بیابان بوده. حضرت به ایشون میفهمن که به فلانی بگو. حالا قضیهش خیلی مفصله، بندم دوستشم کامل قضیهشو براتون تعریف میکردم، ولی یه کمی وقت میبره، یه 20 دقیقه وقت میخواد که با جزئیات قضیهشو تعریف کنم براتون، که از اولی که میاد چی میشه، چی میبینه، بعد میره چه اتفاق. خیلی هم نکته داره ها، که تقریبا یقین دارم 99% کسایی که مسجد جمع کردن میان این قضیه رو کاملشو نشنیدن، ولی میترسم حوصله‌تون نکشه. میکشه حوصله‌تون؟ خب یه صلوات بفرسته. این قضیه رو مرحوم شیخ صدوق نقل کرده از قول حسن ابن مصلح جمع کرده. ماشاءالله دختر خانم ها معمولا خیلی حواس جمعن و جزئیات رو گوش میدن، متوجه میشن. میخوام با جزئیات بگم که حواستون هم شده جمع باشه، با جزئیاتش نکاتش رو بگیم. میگه شب سه شنبه 17 ماه رمضان سال 373 قمری میشه قرن چهار، امام زمان متولد چه سالی هست؟ 255، یعنی 120 سال از تولد امام زمان تقریبا 118 سال گذشته. بعضی فهم کنم مثلا مال 4-5 قرن بعد از تولد امام زمان، مثلا نزدیکای انقلاب اسلامی، مثلا آخونده در آوردن مسجد جمع کردن بعد انقلاب، مثلا اینجا رو پیداش کردن. نه بابا، اینجا مال 100 سال تقریبا بعد از تولد امام زمان، اوایل غیبت کبراست، اوایل غیبت کبراست. یعنی باب ارتباط با امام زمان تو غیبت صغرا باز بوده. این که میگم نکات، نکاتش ایناست که کوچولو کوچولو میخوام بگم که توجه کنید. چهار تا نائب بودن، مردم در ارتباط بودن، هر سوالی داشتن به اون نواب میدادن، جوابش از امام زمان میگرفتن. حالا این چهار تا نائب از دنیا رفتن، حضرت هم دیگه کسی رو معرفی نکردن، مردم هم موندن چه بکنن؟ میخوان با امام زمان در ارتباط باشن، چه ارتباط معنوی، چه ارتباط علمی، به مال راهکار میگن، راه حل میگن. یه جاهایی رو میخوان که اونجا برن حرفشون رو به امام زمان برسونن، جواب بگیرن. دستشون از نواب اربعه کوتاه شده، تقریبا 40 ساله، شاید 40-50 ساله شده غیبت کبرا. این قضیه مال اون وقت. میگه من تو خونه خواب بودم، یهو دیدم یه جماعتی در میزنن، من از خواب بیدار کردم، گفتن پاشو مولای خودت را، امام زمان را اجابت کن که تو رو طلب کرد. تصور بکنید یه وقت در منزل خواب باشیم، یکی در بزنه بگه باشه بیا امام زمان کارت داره، چقدر قشنگ میشه نصیب ما بشه این چیزا. خیلی شیرینه نه؟ یه ها شما رو بیدار کنن بگن امام زمان منتظر شماست. محل قرار کجا بوده؟ رفقا، دوستان، بچه ها، اینجا بود. پس از اول محل قرار اینجا بود. به حسن ابن مسلح جمکیانی گفتن بیا امام زمان منتظرت. میگه من پاشدم آماده شدم، گفتم بایستید پیراهنمو بپوشم. یهو صدای اومد که این پیراهن تو نیست. رهاش کرد پیراهن دیگه برش، خواستم شلواری بپوشم برای بیرون. ندا اومد که این شلوار تو نیست، شلوار خودت رو بپوش. شلوار خودم رو پام کردم، رفتم کلیدو بردارم، صدا اومد در بازه. به سمت در رفتم، یه تعدادی از بزرگان پشت درن، سلام کردم، جواب دادن، خوش آمد گفتن، منو بردن به سمت این تیکه. هنوز اینجا چی بوده؟ بیابان بوده، هیچی هم نبود، یه تیکه بیابون مثل بقیه بیابونا. این بیابونا اطراف جمع کردن دیدید دیگه، یه تیکه بیابون شبیه بقیه جا. حالا الان که شما اومدید خیلی آباد شده اینجا. اولی که ما اومده بودیم واقعا همش بیابون بود. 20 سال پیش که ما اینجا آمدیم طلبه شدیم، 19 سال پیش قم اومدیم، این اطراف کاملا بیابون بود. الان دیگه بیابونا همه رو ساخت و ساز کردن، آباد شده به حد زیادی، ولی هنوز هست بیابون اطراف. یه بیابون شبیه اینجا بود. دیدم حضرت یه جای وسط این بیابونا، دیدم یه تختی گذاشتن، یه فرشی هم روش گذاشتن، یه بالش خوب هم گذاشتن. یه جوانی چهرش میخوره به جوان 30 ساله، امام زمان حدود 120 سالشونه ولی چهره 30 ساله است، هنوز هم همینه محاسنشون. حالا اونایی که دیدن یکم محاسن بلندی و لابلا چند تار سفید، چلا خدا اون چهره زیبا رو نصیب ما هم بکنه، ملاقاتش. میگه دیدم یک جوانی چهره 30 ساله تکیه داده بود روی تخت، 4 تا بالش پشت حضرت. دیدم یه پیرمردی هم روبروی ایشون نشسته، یه کتابی هم تو دست داره، میخونه از رو کتاب برای اون آقا. بیش از 60 نفر هم که بعضیشون لباس سفید داشتن، بعضی لباس سبز داشتن، دور ایشون داشتن رو زمین نماز میخوندن. 60 نفر دور امام زمان همیشه افرادی هستن، به اینا میگن چی؟ میگن اوتاد و ابدال. یه گروه حلقه اول 40 نفره داره، یه حلقه دوم دوباره 40 نفره داره، یه حلقه سوم دوباره 40 نفره داره. از اون حلقه اول وقتی کسی از دنیا میره، از حلقه دوم جاشو پر میکنه. بله انسان هم مثل ما، حلقه دوم از دنیا میره، از حلقه سوم پر میکنه. مرحوم شیخ عباس قمی یه جایی این لایه ها رو ایشون تفسیر کرده و تعریف کرده در یکی از آثارش، که این هر مرحله هر لایه ارتباطی با امام زمان کیان چیان. 60 نفر بودن، لباساشون هم سفید و سبز. حالا نه اینکه ببینید جمع کردن هر لباس سفید دیدین هر لباس سبز دیدین بکنید جزء همون است. و نکتهش این بوده که با اینکه هنوز مسجد جمع کردن ساخته نشده بوده، داشتن اینجا نماز میخوندن. پس میگم اونجا که هنوز نساختن برای چی نماز میخوندن؟ خاکش خاک خاصیه. حالا شما فرض کنید مسجد جمع کردن مثلا بر فرض خدا نگهداری میان خراب بکنن، مسجد جمع کردن خراب بشه، خاکش که عوض نمیشه که. بله بله بله. نه این 60 نفر حالا ممکنه بعضی هاشون جزء اوتاد و عبدال و اینها بوده باشن. حالا اینی که گفتم همیشه هست، نگفتم 60 نفر همیشه هستن، گفتم همیشه دور امام زمان اعدادی هستن. دیگه الان یه بحث مفصلی داره، بخوام واردش بشم طول میکشه. ولی از بین همین ماها آدم های خوب و مؤمن و اینها گاهی توفیق پیدا میکنن. این هم به این معنی نیست که از کار و زندگی همه چی میفتن مثلا میرن توی ناکجا آبادی زندگی میکنن. نه، داشتیم مواردی که طرف خادم یه مسجد مدرسه‌ای بوده مثلا، این جزء اوتاد بوده، کسی خبر نداشت، با امام زمان در ارتباط بود، همه فهم میگن مثلا این فراش مدرسه است، ولی پاک بوده، زلال بوده، ارتباط داشته. حالا این بحث مفصل است. پس 60 نفر میگه من دیدم دور حضرت بودن. اون پیرمرد کی بوده که داشته برای این آقای جوان رو کتاب میخونده؟ ایشون حضرت خضر علیه السلام بود که اینجا کوهی هم داریم، کوه خضر، که به ایشون منصوبه و میگن هنوزم حضرت خضر اینجا رفت آمد داره. اون پیرمرد به من گفت بش، میگه آقا به من نگاه کردن، منو خطاب کردن با اسمم که حسن بود، حسن ابن مصلح جمکرانی، به من گفتن برو به حسن ابن مسلم. این حسن ابن مصلح، یکی دیگه حسن ابن مسلم، برو بهش بگو که چند سال. خوب دقت کنی، چیز عجیبیه ها، خیلی نکته داره. فرمودن که به حسن ابن مسلم بگو که تو چند سال اینجا کشاورزی میکنی ولی کشاورزیت نمیگیره، برای اینکه اینجا مسجده، تو اومدی مسجد رو خراب کردی و جای مسجد میخوای زراعت کنی، نمیگیره. 5 سال زراعت کردی نگرفت، امسال دوباره شروع کردی، هر سال هم که اینجا کشاورزی میکنی کارت نمیگیره و هرچی هم که اینجا کشاورزی کردی باید پولشو برگردی، اون پولم بدی اینجا خرج ساخت مسجد بشه. اصلا همین که تصور کنه امام زمان رو اینجا اول دیده، همین خودش حالا آدم رو عوض میکنه. حالا این همه تشرفات بعدش رخ داده به کنار، همین رو تصور کنی که روز اولی که این مسجد رو ساختن امام زمان اینجا نشسته بوده در حالت بیداری دیده. خود همین خیلی عجیبه. ما رفته بودیم ناوشگن جماران در بندر عباس، حالا اونجا هر کسی هم رانه میدادن، پروتوکالای طی شد تا داخلش شدیم. یه صندلی بود، گفتن این صندلی رو کسی حق نداره بشینه. پرسیدیم چرا؟ گفتن اون صندلی که وقتی این ناوشگن افتتاح میشه رهبر معظم انقلاب این صندلی نشستن و این به پاسداشت ایشون، به بعد ایشون از سر حرمت ایشون هیچ کسی حق نداشت، عکس ایشون هم بالا سر اون صندلی زده بودن. اینجا محل جلوس فرمانده کل قوا و هیچ کسی حق نشستن به اون سن جاغ نده بشه، هیچ کسی حق نشستن اینجا. همون که آدم میفهمه اینجا ایشون نشسته اصلا یه حال و هوای پیدا میکنه، چون فرض کنید امام زمان اینجا روز اولی که میخواسته اینجا راه بیفته حضرت نشسته بودن. به حسن ابن مسلم میگن، به حسن ابن مسلم بگو که هر چی هم کشاورزی کردی تو پول درآوردی و برگردونی خرج ساخته مسجد بشه. و به حسن ابن مسلم بگو اینجا زمین شریفیست، زمین شریفیست و خدا این زمین رو از بین زمین‌های دیگه انتخاب کرده، تفاوت سر با دست و پا، و شریف کرده. تو اینو گرفتی انداختی سر زمین کشاورزی خودت، به خاطر این کاری که کردی خدا دو تا پسر جوونت هم تا حالا ازت گرفته ولی تو حالیت نشده که این چوب این بوده که زمین مسجد رو برداشتی. اینا نکاتی که گفت عرض کردم، اکثر کسانی که اینجا میان خبر ندارن، نشده. اگه خیلی ضروریه به مطلب کاملا مرتبطه بپرسید و کوتاه هم هست.
از کجا برمی‌گیرن که زمین مسجد رو
حالا شاید از قبلش معروف بوده به اسم مسجد، اینجا تو این داستان چیزی در مورد قبلش نداره. اون نافشکن جماران بود، رهبر معظم انقلاب اونجا برای افتتاح نافشکن که مدلن اون صندلی نشسته بودن. اصلا بگم این تبرک حضور ایشون تو نافشکن. خب امام زمان به حسن ابن مصلح گفتن، به حسن ابن مسلم بگو دوتا پسر جوونت هم که از دست دادی به خاطر این بود که اینجا تو زمین مسجد داشتی کشاورزی میکردی ولی بازم حالیت نشد، خدا این کارو کرد که تو متنبه بشی. ببین چقدر گرفتاری زندگیمون، برای اینکه حواسمون جمع بشه یه مروری بکنیم کجا داریم خطا میکنیم. امام زمان فهمند برای این بود که تو حواست جمع بشه ولی بازم حالیت نشد و واسه همین از اون جاهایی که فکرشو نمیکنی بلا رو خدا میندازه سرت. این گرفتاری به خاطر همینه که زمین مسجد و برداشتی انداختی سر زمین کشاورزی. اینجاشو گوش بدین، خیلی قشنگه. حسن ابن مسلم میگه آقا من الان پاشم برم به حسن ابن مسلم بگم امام زمان به من فرمودن زمین مسجد رو بیا تحویل بده، مگه کسی از من قبول میکنه؟ میگن آقا این دیوونه شده، چیز خورش کردن، جن زده شده، هزار تا چیز به من میبندن. یه نشونه به من بدین. من برم بگم امام زمان اونطور فرمودن کسی قبول نمی کنه. به قول امروزی هم میگن ساقیت کیه؟ چی اوقاتی کردم میگن امام زمان فرمودن مسجد ما رو تغییر داد. از افهم نه قصه اونجاشو نخور، من نشونه برات اینجا میذارم، حواستون جمع کنیم به این نکتهش، خیلی نکته داره اینجاش، تا آخر دوستان ما این تیکه کار داریم. از افهم نه تو قصه نخور، من نشونی رو برات میذارم، بعد تو برو پیام ما رو بده و برو پیش یه آسد ابوالحسنی بوده اینجا، برو پیش آسد ابوالحسن بهش بگو که بلند شه و بره اون حسن ابن مسلم رو برداره بیاره، منفعت چند ساله این زمین هم ازش بگیره، خرج کنه تا این مسجد ساخته بشه. بقیه خرجایی هم که داره از زمین اردهال که اونجا مسجد اردهال شاید اسمشو شنیده باشین، سمت کاشان که اونجا مزار امامزاده بزرگواریست از فرزندان امام باقر علیه السلام، امامزاده سلطان علی. از افهمونم بقیه خرجایی هم که دارید از اون پولای منطقه اردهال بذارید سرش، این مسجد جمکران رو باهاش بسازید. اونجا ملک ماست، ناحیه اردهال هم ملک ماست. مسجد رو تموم کنید و نصف اون پولای اردهال رو ما وقف اینجا کردیم که خرج مسجد جمکران باشه. یعنی پس اینجا اصلا با پول خود امام زمان ساخته شده. خیلی عجیب و جالبه. نکته عجیب. بعد فرمود حسن ابن مسله، اصلا حالا من یه جوری میشه وقتی میخوام دیگه تعریف کنم، فرمود حسن ابن مسله به حسن ابن مسلم بگو بیا پولاشو بده، برو از خرج اردهال هم بگیر اینجا رو بسازیم، بعد برو به مردم بگو به این زمین رغبت نشون بدن، این زمین رو عزیز بدارن، بیان اینجا 4 رکعت نماز بخونن، یه 2 رکعتی نماز تحیت باشه، تو هر رکعتش یه هم 7 قل هو الله ذکر تسبیح و ذکر رکوع و سجده رو هم تسبیحش رو 7 بار بگن، 2 رکعت هم نماز صاحب زمان بخونن، سوره حمدو که خوندن ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اینو امام زمان یاد دادن، کسی اینو در نیورده، خود حضرت با جزئیات نماز مسجد جمکران یاد دادن، بگو ست تا ایاک نعبد و ایاک نستعین بگن، حمدو تا آخر بخونن، رکعت دوم جوری ذکر تسبیح رکوع و سجده رو هم 7 بار بگن، نماز که تموم شد یه لا اله الا الله بگن، تسبیحات از زهرا بگن، سر به سجده بذارن، 100 بار صلوات بر پیغمبر بفرستن، هر کی این نمازها رو خوند انگار در کعبه نماز خونده، کأنما صلا فی البیت العتیق، در کعبه نماز خونده. شما امروز نماز مسجد جمکران انجام دادید انگار در کعبه نماز خونده. هر نقطهش حالا عرض میکنم یه تیکه مسجد جمکران خواستره که البته متاسفانه یا خوشبختانه تو بخش آقایونه که آقای بهجت سفارش میگن تو اون تیکه نماز بخونید، ولی زهرا ظاهرن یه ساعتی اون تیکه رو، حالا فردا زهرا هم هست جمکران نیستیم، زهرا ظاهرن 2-3 ساعتی اونجا رو باز میذارن، خانم ها میان برای نماز و عمل. خب حسن ابن مسلح میگه اینو که امام زمان فرمودن تو دلم گفتم که ببین تو اینجا رو چی نگاه میکردی؟ به عنوان یه زمین عادی نگاه میکردی؟ اینجا مسجد امام زمانه، اینجا جاییه که امام زمان تو بهش توجه داره. بعد حضرت به من اشاره کرد، فهمدم برو، راه افتادم یکم جلوتر رفتم، دوباره منو صدا زد، فرمودن اینجاش هم گوش بدین، خیلی جالبه، میگم اینا رو اکثرا نمیدونن نشنیدن، اکثر جمعیت اینجا هم برای اولین بار دارم میشنم، درسته؟ حالا این نکتهش جالبتره، میخواستم برم، حضرت فرمودن که یه جعفر کاشانیه اینجا، گله گوسفند و بز داره، یه بزی داره، اون بزشو میری میخری، اگه پولشو مردم دادن اصلا پولای مسجد و اینا که خب با همون پول بز رو بخر، اگه ندادن خودت پولشو بده، اون بزو بخر، فردا شب این بزو بیار، اولی که میخواین این مسجد رو افتتاح کنین اول این بز رو اینجا ذبحش میکنی و تقسیمش میکنی بین فقرا، بعد شروع میکنین کار مسجد، روز چهارشنبه 18 ماه رمضان گوشت اون بز رو میدین به بیمارا و کسایی که مرض صعب العلاج دارن، که همشون خوب میشن با همین گوشت. این بزم دو رنگه، موهای خیلی کوتاهی داره، 7 تا نشان سیاه و سفید داره، هر کدوم اندازه یه درهمه، 3 تاش یه طرف بدنشه، 4 تاش یه طرف دیگه بدنشه. بخرش، بیاد اینجا ذبحش کن. میگه باز راه افتادم، حضرت دوباره منو صدا زدن، فهمودن که تو یا 7 روز اینجا میمونی یا 70 روز. اگه 7 روز بمونی که این میشه تا شب قدر، میشه شب 23. اگه 70 روز بمونی میشه 25 ذوالقعده، روز 10 ذوالعرض، که هر کدومش هم باشه مبارک. چه تا شب قدر 1 هفته اینجا بمونی، چه تا شب تا 25 ذوالقعده 70 روز بمونی. میگه من برگشتم رفتم خونه، همه شب تو فکر بودم چی شد دیشه. ما رو بیدار کردم، بردن امام زمان، دیدم برگشتیم خونه، چه شبی بود دیشه. و تا صبح تو فکر بودم، تا آفتاب طلوع کرد نماز، یعنی اذان شد، نماز صبح خوندم، رفتم پیش علی ابن منذر، داستان رو براش تعریف کردم، با من اومد، اومد این جایی که من دیشب دیده بودم. و حسن ابن مسلح گفتش که به خدا قسم که حضرت به ما فهمیدن اینجا نشونه میذارن، بریم ببینیم. یه اومدیم دیدیم که نشونه گذاشتن اینجا، و نشونهش چی بود؟ دیدم که اون تیکهی که قرار بوده مسجد بشه رو حضرت فهمیدن تو برو من نشونه میذارم. دیدم دور تا دور رو با میخ و زنجیر دیوار گرفتن، یعنی محدوده مسجد رو مشخص کردن. اینجا شد تا آخر کار دارم، چون این داستان میخ و زنجیرم داستان داره. ببین امام زمان کیه، آدم دیوانه میشه. میگه حضرت با میخ و زنجیر دیوارا رو مشخص کردن که اینجا الان شما که میرید، گفتن مسجد اصلی. اینم نکته یادگاری، باز اینو برای آقایون، به درد آقایون میخوره. آقای بچه‌ها میفهمن محل اصلی مسجد جمع کردن نماز بخونید. این محل اصلی رو الان حفظ کردن، دور محراب، محراب اصلی داخل که آقای میرن، زیر فرش تیکه سنگ سیاه کشیدن مربع، یعنی فرش رو بلند کنیم یه سنگ، یه دور تا دوری سنگ سیاه کشید. این همون تیکه اصلیه که امام زمان با میخ و زنجیر مشخص کرد، که زهرا عرض کردن خانما میتونن اونجا بیان نماز، یا صبحاست یا زهرا زده اونجا تابلو زده که ساعتش مشخصه که محراب رو و اون تیکر در اختیار خانم ها قرار دادن. نبود اینطور، الحمدلله تازگی اینطور شد. ما از وقتی اینو شنیدیم که از اساتیدمون 17 سال پیش به ما گفت، از اون موقع دیگه مقید شد مثلا جاهای دیگه مسجد جمع کردن نماز نمیخون، مگه اینکه دیگه واقعا جا نباشه و دیگه سخت باشه بریم جای دیگه. بازم سعی میکنیم خودمون بیاریم تو این تیکه دو رکعت شده اینجا بخونیم، چون اصل مسجد جمع کردن اینجاست. اینجا رو حضرت با میخ و زنجیر معین کرد. میگه که رفتم پیش سید ابوالحسن، حضرت فهمیدن گفت چه سید ابوالحسن. تا رسیدیم در خونه سید ابوالحسن، دیدم نوکرها و غلاماش وایستادن، گفتن که آقا کجایی؟ سید ابوالحسن از اول اذان منتظر شماست، از جمکران اومدید؟ گفتیم آره. رفتیم تو، سلام کردیم، خیلی احترام کرد، جواب سلام داد، محبت کرد. قبل از این که حرف بزنم برگشت گفت آقای حسن ابن مسلح، من خواب بودم، یک کسی تو رویا اومد به من گفتش که الان یه آقایی به نام حسن ابن مسلح از جمکران میاد اول صبح پیش تو، هر چی گفت اعتماد کن، حرف ماست و حرفشو قبول کن، مبادا حرفشو رد کنی. میگه از خواب بیدار شدم، از اون لحظه منتظر تو هم که کی میادی حسن ابن مسلح. امام زمان این وقت به این طور گفتن، اون وقت به اونو تو، اما عالم تو مشتشه دیگه، اینو تو بیداری گفته، اونو تو خواب گفته. حسن ابن مسلم میگه مفصل براش قضیه رو تعریف کردم. سید ابوالحسن دستور داد که زین بزنن رو اسبا، سوار شدن، دوتایی را افتادن سمت جمکران، ده جمکر. به نزدیک ده رسیدن، قضیه چی بود؟ گله مال کی بود؟ جعفر کاشانی. میگه که نزدیک ده رسیدن، دیدن این جعفر گله رو آورده کنار ده. حسن ابن مسلح رفت بین گله، یه بوزی بود از پشت سر گله می اومد، بوزه خودش دوید به سمت حسن ابن مسلح. حسن ابن مسلح بوز رو گرفت، میخواست پولش رو پرداخت بکنه، جعفر کاشانی که چوپان بود برگشت گفت به خدا قسم من اصلا این بز رو تا حالا تو گلدم ندیده بودم، هیچ وقت تو گله من نبوده، فقط الان دیدم، اونم تا اومد پرید خودش رو بغل تو. پول نمیگیرم بابتش، اصلا مال من نیست که من میخوام پول بگیرم. بز رو برداشتن آوردن همینجا سر بریدن. سید ابوالحسن اومد تو همین محل و حسن ابن مسلم رو برداشتن آوردن، منافع زمین ازش گرفتن، پولای اردهال هم گرفتن و شروع کردن ساختن مسجد. سقف مسجد رو با چوب پوشوندن. قضیه عجیب داستان که اینجا تمام شد. نکته آخرش رو بهتون بگم که خیلی جالبه. اون میخو زنجیرا بود باش محدود مشخص شده، اونا چی شد؟ این سید ابوالحسن میگه که خب ما خواستیم دیوار بکشیم و برم داشتیم، میگه این میخو زنجیرا رو من برداشتم آوردم قم، تو خونه خودم نگهداری میکردم، هر بیمار صعب العلاجی فقط زنجیر رو بهش میمالیدم خوب میشد. این زنجیر ربط داره به امام زمان. حالا نکته بعدی شاید بله ذهن آماده است. میگه زنجیره کجاست؟ زنجیر اینجاست. میگه که این آقای ابوالحسن توی خیابون آذر قم زندگی میکرد، از دنیا رفت، یکی از بچه‌هاش مریض شد، رفت تو اتاقش، در صندوق رو باز کرد که اون زنجیره رو پیدا کنه، دید خبری از زنجیره نیست. اینا آسمانی بود و مال آسمان بود و بعد میگهش. فقط این آدم چون خیلی به امام زمان انگار حق داشته، گردن امام زمان اینجا رو ساخته، امام زمان اجازه داد این مدتی میخو زنجیره مسجد جمع کردن دستش باشه. امام زمان کیه که میخه زنجیره مسجد جمکرانش به هر کی میخورده خوب میشده؟ کجا نشسته؟ اصلا من نیست اون میخو زنجیره به دست امام زمان خورده یا نخورده. میخو زنجیره امام زمان این کارو میکنه، ببین خودش کیه، خودش چیه، با تن این کارو میکنه، با دل چه میکنه. اینجا محل قراره با همچین کسی، اینجا مسجد جمکران. این یه قضیه بود. بنده براتون 5-6 تا قضیه از این جنس، بعضیش اصلا اینکه خوندم براتون عجیبتر آورده بودم. من ترسم باز بگم وقت نیست، باز بگم بخون دیگه، واقعا وقت نمیشه بخون بخونم. ان شاءالله فرصت دیگه پیش بیاد. چند تا قضیه عجیب دیگه هم هست در مسجد جمکران. البته اینجا سر تا پاش معجزه و اسرار و اتفاقات عجیب و غریبه که اگر کسی با قلب پاک بیاد اینجا عجایب می‌بینه. از آقای بحشت پرسن آقا میخوان تشرف پیدا کنیم خدمت امام زمان، شو فهمون جمع کردن زیاد برید. بعد میفهمون برید سجده با دل پاک با قلب فارغ. اینجا الحمدلله پر از این دخترهای پاک و باصفاست که آدم صفا میکنه از نورانیت و پاکی این بچه ها. تو چه سن خوبی با چه حال و احوال خوبی، الحمدلله تو این دنیای با نفسا تو این تهران عجیب و غریب این بچه ها اینقدر با صفا و پاک. با این دلای پاکتون مسجد جمکران برید، سجده برید، آقای بچه ها میتوانه با قلب فارغ با قلب پاک اللهم عجل ولی یک الفلک زیاد بگه، برکاتی داره، آثاری داره. آقای بچه ها میتوانه به کرات افرادی اینجا با امام زمان گفته بود کنه یا لااقل صدای حضرت رو شنیده در مسجد جمکران، خیلی براشون. و میفهمود که اینم بگم یادگاری تمام بشه بعد دیگه سوالاتتون رو با هم گفتگو کنیم. آقای بهجت میفهمونن که اکثرا برای حاجت میرن مسجد جمکران، ولی به اکثر کسانی که در مسجد جمکران امام زمان رو دیدن حضرت فرمودن من از شما ها التماس دعا دارم. مسجد جمکران اومدید برای من دعا کنید، برای فرج من دعا کنید. شما از امام زمان التماس دعا دارید، امام زمان از شما التماس دعا دارید. از شما میخوام داره فرج دعا کنید. حالا میخواستم که گفتگوی اگر دوستان دارن پرسش و پاسخی اگر هست بفرمایید.
اسم کتاب منبع
کرده؟ آها این یادم رفت، این قضیه که منبعش رو گفتم براتون، ولی این داستان رو در کتاب حضرت حجت هم نقل کرده بودن. این کتاب رو اگه میتونید تهیه کنید، کتاب قشنگه، کتاب حضرت حجت مجموعه بیانات و اشارات آیت الله بهجت درباره حضرت ولیعصر. این اصل کتاب کوچیکترش هم زدن، همه این کتاب فروشه مسجد جمکران داره، کوچیکتر مختصرترش هم بشارت هایی درباره حضرت حجت همچین اسمی داره، کتاب صوتیش کردن؟
داره.
فکر کنم کتاب صوتی هم کرده باشن. بله کتاب صوتیش هم هست میکنم. بفرمایید. مشهد اردهال اونجا قبله، مسجد نیست. بله اونجا مقدسه و فرزند امام باقر علیه السلام ایشون رو مثل شهدای کربلا با اصحابشون و دوستانشون ایشون به دستور امام باقر وارد ایران شدن، جز اولین امامزاده هایی هم که وارد ایران شدن و ایشون رو سر از تن مطهرش جدا کردن، با وضع فجیع ایشون رو شهادت رسوندن و امام صادق فهموندن که کربلای دیگری بود برای ما اهل بیت این قضیه. اونجا هم قبرستان بسیار باصفاییست و قضیه معروفی هم داره که این تابوت هایی که زیر یعنی در سردابه پیکر مطهر این شهدا سالمه. از قدیم این جمله معروفه، به کرات اتفاق افتاده که اگر کسی میرفته سرداب در این تابوت ها رو باز میکرده پیکر این شهدا رو میدیده چشمش نابینا میشد، که این باعث میشه که کسی نیاد و به این بدنها حرمت بذارن، سمت این بدنها نیان، این سرپوشوی بر ندارن پیکر این شهدا رو نگاه کنن. و اونجا هم جای بسیار خاصه، خیلی هم راهی نیست، فکر میکنم وجود یادم یک ساعت راه از قم تا اردو. بله بفرمایید. می‌پرسن که ما تو جلسه صحبتی گفته بودیم که البته شما گفتن امیرالمومنین، اونی که ما گفتیم پیغمبر، پیغمبر وقتی که میان رد میشن از کنار جهنم رد میشن، عذاب میخواد برداشته بشه از این جهنمی ها. یه تعدادی از این جهنمی ها برمیگردن میگن که اگه بخاطر این آقا میخوای عذاب از ما برداری نمیخوای. بله اینو آیت الله جوادی در درس میفهموندن، بنده هم از ایشون شنیدم، آیت الله جوادی آمودی دامت برکاتو. بعد پرسن که خب اینا که اراده ندارن چطور اینطور میشه؟ این اراده دیگه نیست، این بهش میگن ملکات، یعنی ملکه شخص شده. کینه و نفرت از پیغمبر و دشمنی و لجاجت با پیغمبر انقدر زیاده که میگه اگه به خاطر صدق سر این آقا میخواه عذاب از من برداری نمیخواه، میخواه من زیر منت این آقا برم که به خاطر این آقا منو نزنه، نمیخواه منو بزنیم ولی زیر منت این آقا نمیخواه. آدمیزاد گاهی اینطور میشه. بفرم. شاه جمکران، به هر حال اصل نامه نویسی برای امام زمان عریضه نویسی چیزی بود که باب بود، ما روایات مفصلی هم داریم و سفارش هم به اینه که بر آب نامه‌ای که می نویسی، اصلا خود عریضه نویسی به امام زمان اگر تو اینترنت سرچ بکنی میاد، روایات متعددی داریم برای اینکه نامه بدید به امام زمان و اثر هم داره. حالا اون خودش یه جلسه سخنرانی دیگه میخواد، یه وقت دیگه هم دیگه رو جمع کردن دیدیم یادم بنازی یه سخنرانی مفصل نامده عریضه نویسی بعد عرض میکنم. از این جهت اینجا جاهی بود در مسجد جمکران، من رفته بودم عریضه هم انداخته بودیم و میگفتن آقا شما که عریضه میخواید بنویسید بیاییم بنازیم اینجا تو این چاه برای امام زمان. کم کم این دیگه باب شد که آقا اصلا این چاه امام زمان و حضرت اینجا همه نامه ها رو میخونن، دم و دستگاهی شد بستنش. خیلی ساله فکر میکنم 14-15 سال شاید بیشتر باشه که این چاه رو بستن، اصلا خرابش هم کردن، این پشت مسجد بود صافش کردن، اصلا دیگه معلوم نیست اصلا چاه جمکران کجا بود. بفهم. کاری که برای حضرت انجام بدیم، بهترین کار دعای برای امام زمانه، دعای فرج هر چقدر میتونیم تو نمازم بعد هر صلواتی اللهم این و عجل فرجه رو بگیم، که معروف از علامه امینی فرمود اگه کسی اینو بگه من در ثواب القدیر شریکش میکنم، و عجل فرجه هم رو بعد از سلام حالا یکی بگید اول اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجه ان شاء الله شریک شده در ثواب القدیر علامه امینی. خود همین دعای برای فرج امام زمان، توجه به امام زمان، دعای عهد، درخواست و سفارش، توصیه، یادگاری از این مسجد جمکران، دعای عهد رو بدن. صبح 5 دقیقه وقت میبره، بعد از نماز صبح بعضی نماز صبح مثلا اتومات قش میکنن، یعنی سلام علیکم و رحمت الله میافتید. اگه جز اونا نیستید از روی گوشی، از روی مفاتی ساده هم هست، از خوف خدا اگه قش نکردی حالا نداری خودت بخونی بزن پخش بکنه. نایه فرهمند خونده، خیلی قشنگ هم خونده، بزن پخش بکنه گوش بده. کم کم چند بار بخونی حفظ میشی. کلا دو صفحه از دعای عهد. امام خمینی فرمود که این دعای عهد از چیزایی که اگر زیاد بخونی عاقبت به خیر میشی. اینا که نگرانن برای عاقبت به خیری، دعای عهد خیلی. استادی داشتیم میفرمود که اینو هدیه کنید به مادر امام زمان. برکات عجیبی داره. هر روز دعای عهد رو بخونید به نرجس خاتون هدیه بکنید. اصلا یکی از راه‌های ارتباط خوب با امام زمان و اثر گرفتن فوق‌العاده توسل به مادر امام زمان، مادر امام زمان رو واسطه کنی ایشون به پسرشون توصیه بکنن، چون دیگه حرف مادر رو پسر رد نمی کنه دیگه. به مادرشون بگید ایشون به فرزند توصیه بکنن. این توجه، این ارتباط با امام زمان خودش یکی بهترین چیزه. هر چند ما یاد حضرت بشیم، بقیه رو متوجه امام زمان بکنیم، حضرت هم یاد ما هستن، محبوب امام زمان میشیم. خب اگر مطلبی هست بفرمایید. حالا اون دیگه اون که دیده بله، از چهره به هر حال نورانی و البته وقتی که ظهور میکنن همه میگن ما حضرت رو دیدیم، این چهره آشناس برای همه، ولی تطبیق دادنش به اینکه ایشون امام زمان باشه، چون به هر حال شخصیت معمولی، حالا گاهی ممکنه عمامه‌ای به سر داشته باشن، گاهی ممکنه به هر حال چیزی به سر بسته باشن ولی عمامه نباشه، و همه جام حاضرن دیگه، هر سال حج که هستن در عرفات روز عرفه حاضرن، تو این حرم هایی که میریم زیارت، حرم حسن معصومه سلام الله علیه و حرم امام رضا علیه السلام، کربلا، شب های جمعه، این مسجد جمکران، به هر حال حضرت اینجا هستن. چهره شون هم چهره آنچنانی مثل این فیلم هایی که نشون میده مثلا امام رضا مثلا کامل نور میپاشه اینجوری نیست، البته چهره شون خیلی نورانی است، خیلی چهره متفاوته، ولی یه چهره مثل بقیه است، قیافه مثل بقیه است. اون معرفت آدمی که میفهمه ایشون امام زمان. البته خیلی ها ممکنه که تشرف پیدا بکنن، فکرم میکنن به محضر امام زمان تشرف پیدا کنن، ولی ایشون واقعا امام زمان نباشه، یکی از همون اعتاد و عبدال باشه که از جانب امام زمان میان و فرصه توصیه میکنن، گله کوشایی میکنن. این هم هست. خب نکته مطلبی بفرم. گفتم اسمشون نمیتونم تلفظ کنم. آه شما اوتاد و عبدال، عبدال بدل. خب بله دیگه، نه از بین عموم، وگرنه اگر کسی خاص شد، ببینید امام زمان رو تشبیه کردن به آفتاب پشت ابر. همین کنیم، برای بنده پیش اومده روزهای ابری، شاید چند بارم پیش اومده روز ابری که قشنگ همه جا رو ابر گرفته، باران شدید، پرواز داشتیم، این رفته بالا، قشنگ اون بالا آفتابی کامل بوده، بعد دوباره برگشتیم اومدیم دوباره از ابر اومدیم پایین، باز پایین بارون بوده. همین کنیم، امام زمان خورشید پشت ابرن، خورشید پشت ابر در حجابه، برای کی؟ برای اونی که پایینه، ولی کسی رفت بالا این ابر رو کنار زد. تو همین کتاب آیت الله بهجت می‌فرمایند در عبارت امام عسکری اینه، می‌فرمایند المحتجب عن اعین ظالمین. اینو گوش بدین، البته بنده اینو یک جلسه مفصل توضیح دادم، واقعا اون جلسه هم هست، پشت ابر ظلم. آیت بهجت می‌فرمایند که تعبیر زیارت امام زمان اینه که امام زمان از چشم ظالمین در حجاب است. معلوم شد اگه جز ظالمین نبود در حجاب نخواهد بود، یعنی هم حضرت رو میبینه هم حضرت رو میشناسه، ولی این ظالم منظور صهیونیست‌ها نیستن، اونی که غیبت میکنه، اونی که چشمشو کنترل نمیکنه، اونی که گوششو کنترل نمیکنه، همه میشه ظالم، همش ما رو محروم میکنه از ملاقات امام زمان. یه بخشیش نه، بله میپرسن که امام زمان وقتی ظهور میکنن که ما بتونیم محافظت کنیم. خب ما هم از امام خمینی محافظت کردیم، هم از رهبر معظم انقلاب. خب امام زمان چرا ظهور نمیکنه؟ یکی از دلایلش اینه، یه بخشش اینه که از جان مطهرشون محافظت بکنیم. اولا امام زمان که ظهور میکنن، ظهور ایشون جهانی است، باید در عرصه دنیا بشه از جان مبارک امام زمان محافظت کرد و ظهورشون هم از مکه است. اول از خود مکه باید بشه از جان امام زمان محافظت کرد، بعد عراق و سایر مناطق. این نکته. نکته بعدیش اینه که فقط هم همش این نیست دیگه، آمادگی هم لازمه. اهل دنیا باید مشتاق باشه، وگرنه هم بلایی که سر بقیه منصور اومد سر ایشون هم. خانم بپرسن. پرسن کسی بوده محضر امام رضا رو تشرف کنه؟ از خانوم ها؟ بله، فراوان افرادی بودن که هم اول غیبت امام زمان در ارتباط بودن با امام زمان، هم تا حالاش هم در حال افراد متعددی هستن. یه کتاب هم یادمه که همین مسجد جمع کردن چاپ کرده با عنوان اون زنهایی که تشرف پیدا کرد خدمت امام زمان. اسم کتاب دقیقش یادم نیست، ولی بپرسید از فروشنده ها بهتون میگه. بله. سیدا نه دیگه، سیدا به پیغمبر محرمن، ولی به امام زمان که دیگه چون فاصله افتاده. امام زمان البته یه جنبه مادی دارن، بدن مادیشونه، اینجا محرم و نامحرم معناده، وگرنه اون روحشون و اون مقامی که نسبت به همه هستی دارن و اشراف دارن، اون دیگه فوق محرم و نامحرمه و همه اشراف دارن و از حال و روز همه خبر. انشالله که هممون مورد عنایت و رضایت امام زمان باشیم و انشالله که این مسجد جمکران که نصیبمون شد، اولا این مسجد جمکران رو قدر بدونیم، زیاد بیان. بعضی مقیدن شبای چهارشنبه هر هفته میان. بنده در کودکی اینو خاطره براتون بگم، خیلی جالب بود. ما کودک بودیم، خونه ما کرج بود، پدر ما مغازه کرج داشت، برای خرید جنس میومد تهران. ما هم بچه بودیم، ما می آورد، ما رو با خودش می آورد باغ سپهسالار تهران، خیابان صف که بورس کفش. هفته یه بار معمولا می اومدیم کفش پدر ما می خرید از بنکدار و یه ماشین هم در بس می گرفت، کفش ها رو می آوردیم کرج. یه راننده بود اسمش هم یادم نیست، بنده خدا دیالیزی بود، مشکل کلیه داشت و اون سالها که دهه 70 بود، این بنده خود پیکان درب داغونی هم داشت، این ماشینشو کامل پدر ما پر کفش می‌کرد. یعنی فقط در حد جایی ما که بتونیم برای کوچولو هم بودیم میشستیم، بقیه همش کفش بود. این بنده خود مقید بود، هر شب چهارشنبه هر جا بود. یکی چیزی جالبی که من دیدم تو بچگی و اصلا یکی از چیزایی که باعث شد مسجد جمکران تو چشمم بزرگ بشه همین قضیه بود. اون آدم شاید اصلا ندونه ما الان کجاییم و چی شد و اینا، ولی تو این قضیه اثر و نقش داشت. هر اتفاقی میافتاد، هر جایی بود، این باید شب چهارشنبه خودشو میرسون جمع کردن. گاهی مثلا ما خریدم با پدرمون سه شنبه بود، تا دو سه شب مثلا ممکن بود طول بکشه تا این جنسا رو پیدا کنیم. میگم من همین الان راه میافتم میرم جمع کردن. حالا اون موقع ماشینش و امکانات و این جاده مثلا هنوز اتوبان هم یادم که شاید نزده بودن، اتوبان قم جاده قدیم باید میومدن. با اون سختی، با اون بیماری که بنده خدا داشت که اصلا نه خیلی آب میتونست بخوره، نه خیلی میتونست وایسه. یادم همیشه دستش به کلیهش بود، دردش، دیالیزی بود بنده خدا. ولی حالش به مسجد جمکران بود. یعنی من خودم یادم میاد از خودم خجالت میکشم، ما خونم تو مسجد جمکران 5 تا 7 تا در حال. ولی اون آدم اینطور از تهران هر جایی بار داشت، مسافر داشت، سری راه میداد. خب من شب چهارشنبه باید برم مسجد جمکران. امام زمان همچین مشتریای داره و معروفم هست که کسی 40 تا شب چهارشنبه مسجد جمکران بیاد مشرف میشه محضر امام زمان. و حالا اون تشرفش یا میبینه حضرت رو میشناسه یا نمیفهمه، بالاخره حضرت یه عنایتی توجهی بهش میکنه، ممکن حالا به نحوی گفتگوی صورت بگیره. در حال مسجد جمکران خیلی جای با عظمتیست. این ها انشالله یادگاری ببریم، این ارتباط با مسجد جمکران، بعد هم که تشکیل زندگی دادیم مقید باشیم این رفت آمد. اگه از قم رد میشیم جایی میریم، حالا یا تو رفتش یا تو برگشتش، سعی کنیم بالاخره یه مسجد جمکرانی بیاد. حیفه اینجا رو از دست ندیم. ان شاءالله خدا به برکت این مسجد که میخ و زنجیر اولش انقدر اثر داشت، الان بعد از این هزار و خورده ای سال اعمال و توسل به امام زمان اینا، خدا میدونی خاک چه نورانیت و صفایی داره. انشالله خدا در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرمایه، انشالله قلب ما رو لبریز از عطر امام زمان بفرمایه، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی بفرمایه، ما رو از مقدم سازان ظهور امام زمان قرار بدهد. روح امام، شهدا، همه اون کسانی که علاقمند به امام زمان بودن، انشالله الان سر سفره الطاف امام زمان مهمان بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.